باید مسئولین در این زمینه بیشتر موظف
آوردگاه صحیح انتشار افکار رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
خدا حافظ آمریکا نام برنامه‌ای است که همینک با هم می‌شنویم.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از آن تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی اساسش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. شنوندگان محترم، شما میتوانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
منطقه غرب آسیا در یک جهان به طور فزاینده مرتبط و جهادی شده، از منظر استراتژیک یک منطقه مهم به شمار می رود. این منطقه بیش از نیمی از ذخایر نفتی جهان و حجم قابل توجهی از سوختهای فسیلی همچون گاز طبیعی را در خود جای داده و سرشار از مواد معدنی است. اگرچه ایالات متحده از نظر تامین انرژی مستقل شده، اما همچنان سرمایه قابل توجهی را در محافظت از جریان انرژی از منطقه‌ای که نقش حیاتی برای اقتصاد جهانی و همچنین متحدانش دارد هزینه می کند. اختلال در اقتصاد جغرافیایی منطقه یا تلاش‌ها از سوی رقبای ایالات متحده برای تسلط بر فضای انرژی منطقه می تواند عواقب آسیبزایی برای متحدان آمریکا داشته باشد. روسیه و چین هر دو نفوذ قابل توجهی در منطقه‌ای دارند که به طور سنتی حیات خلوت ایالات متحده یا غرب قلمداد می‌شد. با این حال ایالات متحده هنوز زیرساخت‌های نظامی گسترده‌ای در منطقه دارد و برتری خود را از لحاظ فنی حفظ کرده است که در حال حاضر امکان رقابت با آن وجود ندارد. اما در میانه فاصله گرفتن ایالات متحده از منطقه و افزایش کینه مردم به اقدامات و هزینه های غرب که هیچ سودی برایشان نداشته، چین و روسیه موفق شدند برای خود اعتبار ایجاد کنند. اگرچه این دو کشور هنوز از تثبیت جایگاه خود به عنوان گزینه های جایگزین معتبر فاصله دارند، این ممکن است به دلیل ادامه زیرساخت های نظامی گسترده ایالات متحده در منطقه و همچنین تسلط آن بر قدرت نرم غرب باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که تنها مسئله زمان مطرح باشد. منطقه غرب آسیا تعاملات اجتماعی و فرهنگی محدودی با روسیه و چین داشته است، اما روند فعلی نشان می‌دهد که احتمالاً این شرایط در سال‌های آینده و با فرض تداوم سرمایه‌گذاری‌های ژئواستراتژیک پکن و مسکو تغییر خواهد کرد.
قصد داریم در رابطه با موضوع بررسی ابعاد افول قدرت آمریکا در منطقه غرب آسیا صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر حسن امینی عضو هیئت علمی دانشگاه باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض ادب خدمت شما برادر عزیزم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون از شما. آی دکتر، موضوع برنامه ما هم به صورت کلی درباره افول آمریکا هست. شاید برای شنوندگان جالب باشه که موضوع بحثمون رو با این آغاز کنیم که وقتی ما صحبت از افول آمریکا میکنیم منظورمون چه مواردی است و این افول چه شاخصهایی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث افول آمریکا و هژمونی آمریکا یه حقیقت جدی است که ما در ابعاد مختلف میتونیم بهش بپردازیم. با توجه به بحث فروپاشی بلوک شرق در دهه 90 و در ابتدای دهه 90 و اینکه آمریکایی‌ها می‌خواستند که با توانمندی‌های اقتصادی و نظامی خودشون به تعبیر خودشون یک هژمونی مسلط را بندازن، اون طرح ایده تنها ابرقدرت و به ابرقدرت جهان تبدیل بشن و صحبتی که برخی از نخبگان آمریکا در اون زمان انجام دادن و رئیس جمهور وقت آمریکا به این سمت میرفت که ما باید اون ایده تنها ابرقدرت خودمون که قدرت در جهان، ساختار جهان به شکل هرمی باشه که آمریکا، ایالات متحده آمریکا در رأس باشه و بقیه کشورها به تناسب شرایط و مقتضیات خودشون در ردای پایین‌تر قرار بگیرن، به این سمت رفتند و اتفاقات زیادی هم افتاد در سطح جهان، مناطق امنیتی به ویژه منطقه غرب آسیا. خب بحث حمله به افغانستان و عراق و برخی از اتفاقات دیگه میشه تو این مقوله ارزیابی کرد. بحث این که اونا مدعی بودن که میتونن حوادث جهان رو کنترل بکنن و مسلط بشن بر حوادث جهان و به عنوان ابرقدرت دنیا بازیگران عرصه بین الملل در واحدهای سیاسی مختلف کنترل بکنن، میتونن قواعد و قوانین خودشون به عنوان نماد حقوق بین الملل در دنیا تحمیل کنن و بسیاری از مسائل دیگری که خوب دنبالش رفتن. اما وقتی ما واقعیات رو میبینیم که البته حوادثی رخ داد، هندسه نوین قدرت با توجه به اون خواستای آمریکایی شکل نگرفت، چون خواسته نامشروعی در سطح دنیا برای اون بحث ابرقدرتی داشتن شکل نگرفت و جبهه مقاومتی تشکیل شد، اتفاقاتی در سطح منطقه غرب آسیا افتاد علارغم که اونها خب طرح خاورمیانه بزرگ، طرح خاورمیانه جدید که اون بحث ترویج دموکراسی و آموزش دموکراسی در سطح کشورهای منطقه غرب آسیا و هم این که طرح امنیتی، دکترین امنیتی 2002 بوش و بسیار از این طرح‌های دیگه که حالا دیگه اسمشو نمیاریم، اینا می‌خواستن که با اجرایی کردن اینها اون به مقاصد و اهداف خودشون برسه. خب یک سلسله کارهایی هم انجام دادن، یک سلسله اقدامات امنیتی، اقدامات نظامی، اقدامات فرهنگی، گسیل برخی از اون مستشارانشون خودشون در سطح منطقه و کشورهای منطقه، اما نتونستن این اتفاق رو رقم بزنن چون یکی از اون محیطای بسیار چالشگر که براشون چالش‌های جدی ایجاد کرد منطقه غرب آسیا بود و در تقریبا میشه گفت همه طرح‌های خودشون شکست خوردن. نمونه بارزش این که خب برخی از این طرح‌ها در راستای هم تثبیت رژیم صهیونیستی و هم این که امنیت رژیم صهیونیستی و هم این که کمک کنن در مأموریت انجام مأموریت‌هایی که رژیم صهیونیستی داشت در راستای هم منافع سلطه‌گران و قدرت‌های بزرگ، ولی هیچ کدوم موفق نشد. الان که ما داریم می‌بینیم، خب نسبت به سال 2003 در امسال شرایط خیلی فرق کرده. امروز ما موازی که رژیم صهیونیستی و اسرائیلی‌ها می‌گرفتن و آمریکایی‌ها در 2003، امروز خبری نیست ازش. خب وقتی نگاه می‌کنی شمال اسرائیل و اندوی فلسطین اشغالی به تعبیری صهیونیستی و هم این که کمک کنن در مأموریت انجام مأموریت‌هایی که رژیم صهیونیستی داشت در راستای خم منافع سلطه‌گران و قدرت‌های بزرگ، ولی هیچ کدوم موفق نشد. الان که ما داریم می‌بینیم، خب نسبت به سال 2003 در امسال شرایط خیلی فرق کرده. وقتی نگاه میکنی الان به وضعیت رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی در یک محاصره کاملی قرار گرفته. در شمال حزب الله لبنان، بحث سرای سینا که بحث مقاومت، و سوریه که نیروهای و گردانهای مقاومت حضور دارن که قبلا این شکلی نبود، که احساس خطر میکنن از فاطمیون، از زینبیون، از حیدریون و نیروهای دفاع وطنی و حزب اللهی که اونجا حضور دارن در نزدیکی بلندی جولان و در مرزهای رژیم صهیونیستی. خب کنارش ما کرانه باختری و رود اردن داریم با توجه به اتفاقاتی که افتاد و فضای آنارشیکی که توی خود داخل اسرائیل به وجود اومد، نشون داد که کرانه باختری چقدر مؤثره تو بعضی از روندها و مسائلی که در اون کشور در اون رژیم اتفاق میفته. و در کنارش خب غزه رو داریم، گردانهای جهادی داریم، بعد ادامهش ما اردن رو داریم. اردن بیش از 60% جمعیت اردن مهاجرین فلسطینی هستن که آماده هجوم به داخل فلسطین اشغالی هست. با یک محاصره مواجه شده که قبلا خب شعار نیل تا فراد میدادن اسرائیلی ها و شعار کشورگشایی میدادن، ولی الان هی دارن دور خودشون دیوار میکشن و دارن به هر حال از این ناامنی ها میترسن.
آقای دکتر اگر موافق باشین اول یه چارچوب کلی رو برای شنوندگان توضیح بدیم، بعد برگردیم به منطقه غرب آسیا. ما وقتی از افول صحبت میکنیم، خب شامل یه موضوعاتی مثل سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی میشه. به نظرتون در کدوم یکی از این ابعاد ما شاهد اینیم که قدرت آمریکا بیشتر دچار افول شده؟
بله، خب آمارها نشون میده که تقریبا در همه مواردی که نام بردید یه افول در یک سراشیبی قرار گرفتن و در یه افول تدریجی به سر میبرن. به عنوان مثال تو حوزه مدیریت، در حوزه سیاسی و مدیریت سیاسی نشانهای وجود داره که در کنار عوامل ساختاری و همچین روند تاریخی که وجود داره، نظم لیبرالی مدیریت سیاسی دچار مشکل شده، دچار اختلال شده، یعنی اختلال شدید کارکردی شده، یعنی اون سطح روحی و لیتانی به تعبیری اوضاع سیاسی. اتفاقاتی که در یک دهه اخیر به ویژه در آمریکا افتاد و مسائل و حوادثی که رخ داد، به ویژه اعتراضات ضد نجات پرستی و برخی از این مسائل، نشون داد که آمریکایی‌ها با یک سری چالش‌های، یعنی یک سلسله چالش‌ها، نه یکی دوتا چالش، با یک سلسله چالش‌های جدی مواجه هستن که در ظاهر هم خوب مدیریت رابردی میکنن، بعد آینده نگری میکنن، مبتنی بر یک سری برخال مسائل دقیق بین المللی و داخلی، مسائل داخلی، ضعفاشون، آسیباشون شناسایی میکنن و با یه نگاه آینده نگرانه پیشبینی میکنن، پیشگیری میکنن و اون برخال مسائلی که میخواد رخ بده جلوش میگیرن. ولی وقتی نگاه میکنیم اینی که نه، در اصل اون فضای سیاسی و مدیریت سیاسی آمریکا دچار مشکل شدن. در حوزه کارکرد احزاب شما میبینید، قبلا خب احزاب کارکرد بیشتری داشتن، با قدرت و اقتدار کارشون رو انجام میدادن، ولی در حال حاضر این گونه نیست و با یک بی‌نظمی و اختلال در سطح سپهر عمومی و مدنی جامعه آمریکا مواجه هستیم.
دوچار تنش‌های سیاسی در داخل شده.
بله. که مثلا احزاب نمیتونن حرف نایو بزنن. درست. بعضی وقتا خب قبلا این گونه بود که احزاب، هر حزبی که به هر حال تو اونجا قدرت بیشتری داشت، حرف آخر رو اونا میزدن. ولی الان یک سری مسائل دیگه هم، یک سری حوادث، یک سری اتفاقات مخصوصا تو انتخابات ها خودشون نشون میده. بله. که میاد که اونا تقریبا کارکرد احزاب با چالش مواجه شده. خب یکی هم در سطح میانی، در سطح میانی اون سطح حکمرانی که تحولات و روندهایی که شکل گرفته، باز اونجا هم نظم لیبرالی با مشکلات بسیار زیادی مواجهه، با چالش‌های بسیار زیادی. نشر اطلاعات، پخش اطلاعات اصلا بر اینا قابل مدیریت نیست مثل قبل. یک اتفاقی که در یک جای دنیا رخ میده، یا مثلا تو خود آمریکا بگیم، در هر نقطه آمریکا یه اقدام در هر جایی رخ میده یا خارج از آمریکا، تحولات پردامنه‌ای به تعبیر نسیم از شرق تنباد و سیلی ویرانگر میشه و حوادث زیادی رو به وجود میاره. مدیریت رسانه و مدیریت اطلاعات اصلا قابل کنترل نیست مثل نسبت به قبل، و حکمرانی آمریکا، حالا در غرب به ویژه آمریکا، با یک چالش جدی مواجه شد. یعنی اون حکمرانی رسانه‌ای و حکمرانی هالیوودی با چالش مواجه شده و برخال تر اون نظم پایان تمدنی و عنصر تمدنی با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده. بحث ایدولوژی وقتی نگاه میکنی، اسطوره ها، اسطوره سازی، اون صنایع فرهنگی آمریکا که مدام تولید و باز تولید میشدن و هر نوع جنبش و حرکتی برخلاف جریان خودساخته نظم لیبرالی بود و لیبرالی بود، خب کنترل میکردن. امروز دیگه این گونه نیست. ایدولوژی لیبرالیسم تقریبا زایشی نداره بعد از اون بحث هرمنوتیک و 1929 که دیگه از اون به بعد دیدید متوقف شده و نازا شده و دوچار یک سری مشکلات مهمی و عمده‌ای شده. ایدئال‌های آمریکایی با چالش مواجه شده، قبلا اینجوری نبود، الان سر برآوردن. وقتی نگاه می‌کنیم، اینه ایدئال‌هایی که برای اونها خیلی مهم بوده با چالش مواجه شده، و حکمرانی که یک اسطوره‌ای بود دوچار مشکل شده. میگفتن آمریکا بهشت زمینه، یعنی هیچ جا دیگه جز این نیست، الان دیگه این گونه نیست. اون بحث آزادی پست مدرنی که برای جامعه آمریکا و فراوردهای فرهنگی که مدام تولید میکردن، تلاش میکرد جامعه آمریکا رو در این خلسه و خواب و خیالی فرو ببره، امروز میبینیم که با مشکل مواجه شده. تو در اون ایدئالای خودشون زندگی میکردن، امروز دیگه بر نمیتابن این وضعیت و برحال با مشکلاتی مواجه هستن که چشماندازم نشون میده که واقعا اون بحث حکمرانی آمریکا در درون خودش با نوعی بیگانه سازی یا خود بیگانه کردن جامعه آمریکا مواجه شده. الان دارن جامعه آمریکا بیدار میشن، الان اندیشمندان، متفکران و نسل جدیدی که تو آمریکا شکل میگیره دیگه، با توجه به تغییراتی که تو جهان اتفاق افتاد، بویژه تو این بحث 3 سال کرونا، با اتفاقات زیادی مواجه شد. بویژه که خب چند درصد هم حدود، بعضی میگن 6%، بعضی هم بیشتر، اقتصاد دنیا رو، بویژه آمریکا رو کوچیک‌تر کرد و با چالش‌های جدی مواجه. الان حرفای متفاوتی شنیده میشه این روزها وقتی نگاه میکنید تو جامعه آمریکا. برخی جرأت پیدا کردن که از تحولات، از برخی از مسائل که برخلاف اون مسائلی که قبلا مطرح میکردن، اون خود بیگانگی رو داره میشکنه و اون خود بیگانگی که شکسته شد، چشما باز میشه. بعد الان صدایی میشنیم که ما فکر میکردیم خوب داریم زندگی میکنیم، بهترین زندگی، اینجا بهشته، از داخل آمریکا، الان این گونه نیست. بنابراین اون اسطوره‌ای که عدالتگر، نجات بخش و در مجسمه ها و برخی از نمادها خودشون نشون میدن، امروز پایین میاد توسط برخی از جمعیت ها و با مشکل داره با چالش های بسیار جدی مواجه میکنه. خب لایه عمیق‌تر و درونی که به مبانی برمیگرده، که حالا یه اشاره هم کردیم، بیانگر اینه که اگر مدیریت نشه این بس ادامه پیدا میکنه و آمریکا مورد هجمه‌های مهمی در حوزه مبانی لیبرالی قرار خواهد گرفت. خب آزادی، عدالت، حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، عدم دخالت در حوزه فردی و خصوصی که شعار میدادن تو حوزه مبانی دیگه امروز مطرح نیست. حق کرامت انسانی با زانو روی گردن ماله. اون به هر حال شهروند گذاشتن یا اون خانم رو هولش دادن و اونجوری سرش رو زدن به جدول و از بین بردن یا اون خانم دیگه هول دادن و مسائل این چیزی که مبتنی بر اومانیست بود امروز دیگه نمیتونه پاسخگوی این مسائل باشه. اینا اسطورایی بوده که و اینا بیشتر تو انتخابات ها نگاه میکنی بعضی از چالش ها گوشی کنار خودش رو داره نشون میده. حالا این داخل آمریکا بود. خب بحث اون ابتکار عملی که در دنیا خب اینا مدعی بودن که در دنیا بازیگران رو در سطح اروپا، در سطح آفریقا، در سطح آسیا و برخی از کشورهای مثل چین به ویژه و روسیه رو دارن کنترل میکنن، ولی تو این بحث اوکراین و روسیه نشون داد که حتی تمام بسیج کردن تمام اروپایی ها رو و مسائلی که به وجود آوردن ولی هنوز نتونستن مدیریت کنن فضا و شرایط رو.
دوست.
تو منطقه غرب آسیا هم که حالا یه توضیحاتی دادیم اون چه مسلمه نتونستن حوادث رو کنترل بکنن و ابتکار عمل از دست دادن، خلاقیتی تو این زمینه ندارن، فاصله بین تصمیم و اقدامشون خیلی طول میکشه. یه ابرقدرت وقتی تصمیم میگیره بلافاصله اقدام میکنه و اینجا نشون میده وقتی نگاه میکنیم خب اینگونه نیست. تو بحث مواجه با بحران ها یا پرونده هایی که برای واحدهای سیاسی بحرانی داریم خودشون ادعا میکنن که کلید حل معمای مسائل خاورمیانه دست ایران و خود خانم مادلین آلبرایت و برخی دیگر گفتن و برخی مثل رابرت گیتس که میگه که ما با مشکلات بسیار زیادی در خاورمیانه مواجه هستیم و به هر حال هر چی میگذره شرایط برای ما سخت‌تر میشه و از اتاقام تو این زمینه فرمودن که داره خاورمیانه منطقه غرب آسیا به ویترینی از شکست‌های پشت سر هم آمریکایی تبدیل میشه. الان داریم میبینیم تو حوادث که بعضی وقتا خب از طریق پیغامایی که میفرستن تو برخی از مناطق و به هر حال افرادی که میفرستن خب سراغ ما و دیگران دست به دامن این و اون میشن بخاطر اینکه بتونن حوادث رو کنترل بکنن، بازیگران رو کنترل بکنن، بتونن اون نظم و برخال انضباط سیاسی رو به وجود بیارن. نشون میده که علی رغم شیطنت هایی که میکنن در راستای منافع خودشون، دشمنی که با ما دارن، ولی خب بعضی وقتا هم از طریق برخی از این کشورها پیغامایی برای ما میفرستن که ما میخوام در این ارتباط با هم همکاری کنیم و خیلی از این مسائل که آقای رابرت گیتس میگه ما در خاورمیانه غریبه ایم و مردم از چشم از دریچه ایران به مسائل به ما نگاه میکنن و مسائلی که ما اونجا و هوا و اتفاقاتی که اونجا میفته نگاه میکنن. خب اونا اومده بودن تو منطقه تو عراق بمونن و حداقل 100 سال پیش بینی میکردن که بر اساس نظر کارشناسان و اون نخبگانشون که 100 سال ما میمونیم در حوزه مدیترانه و به هر حال مسائلی که میخوام گسترش اون محیط امنیتی و محیط پیرامونی خودش حالا اونا حوزه امنیتی باید. عراق بسیار مهم بود جایگاه ولی نتونستن که خب اون بحث خروجشون در سال 2011 شما شاهد هستید و بسیاری از این اتفاقات دیگه. حالا میخواستن به ایران حمله کنن، حالا اون زمان گفتن باید. که
بعد
نوبت بر نوبت ایرانه و جدی هم میگفتن ولی خب نه تنها نتونستن بلکه خودشون با چالش مواجه شدن. 4-5 هزار کشته برحال در عراق از سرباز آمریکایی ها ما شاهدش هستیم، 150-160 هزار قطع عضو و مجروم ما شاهدش هستیم. بعدش هم اتفاقات دیگری که رخ داد دیگه، اون پهبادی که ایران زد، اون برحال پایگاه الاسدی که بمبارون کرد ایران و اونا با اینکه 8 تا پهباد رفته بود بالا که اجازه ندن اتفاق بیفته ولی علی‌رغم این مسائل خب بمباران شد که همون زمان 3 تا پهباد سقوط کرد، 2 تاشون گم شدن، 3 تاشون هم نتونستن کاری انجام بدن در اون ارتباط و همین الان هم میدونن کوچکترین اقدام بکنن با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشن. خب بله. چند روز گذشته ما شاهد یک سری مسائل در منطقه بودیم که خودشون دست به دامن ما شدن، برخی از کشورها فرستادن، 4 تا کشور رو فرستادن که الان برخی از کشورهای که ما تو منطقه به حال بهشون گفتیم شما در امان نیستید از تهاجم ما و از اتفاقاتی که براتون وجود میاره، خاطر به حال نقشتون توی این حوادث و بی‌ثبات سازی جمهوری اسلامی ایران.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر، یه فرصتی از پخش میگیریم و مجددا در خدمتتون خواهیم بود.
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در این منطقه غرب آسیا 7 تریلیون دلار پول خرج کردن. خودش میگه که صحبت میلیون نیست، صحبت میلیارد نیست، صحبت تریلیون است. 7 تریلیون، 7000 میلیارد دلار در این منطقه ما خرج کردیم و چیزی دستمون نیامد. این رو خود او میگه. این معناش شکسته. آمریکا در منطقه شکست خورده است. آمریکا در منطقه نتوانسته است. شیطان بزرگ با اون همه تلاش، با اون همه وسوسه و دمدمه نتوانسته است به مقصود خود در این منطقه برسد. پول رو خرج کرده است. پس ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. آیه قرآن. پول رو خرج میکنند اما سودی از اون نمیبرند. بعد از این هم قدرت‌های شیطانی در این منطقه که هر چه پول خرج کنند همین مطلب براشون وجود دارد.
خب شنوندگان عزیز، در رابطه با موضوع بررسی ابعاد افول قدرت آمریکا در منطقه غرب آسیا صحبت می‌کنیم و در خدمت جناب آقای دکتر حسن امینی عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. در قسمت اول صحبت هامون در آقای دکتر در رابطه با چارچوب کلی کاهش قدرت آمریکا در سطح جهان صحبت کردن و در این قسمت ازشون میخوام که بیشتر در رابطه با منطقه غرب آسیا بپرسم و اینکه چرا ما خب شاهدیم که در سال 2001 آمریکا به افغانستان حمله کرد، در سال 2003 به عراق حمله کرد و همونجور که شما فرمودید برنامه داشتن که به صورت بلند مدت در این منطقه باقی بمونن، از عراق خارج شدن و از سال گذشتم که از افغانستان خارج شدن با اون وضعیت، البته همچنان نیروهای بسیار کمی و در برخی از پایگاهشون در منطقه دارن. آقای دکتر چرا آمریکا با اون برنامه‌ای که داشت و با اون قدرت نظامی که داشت نتونست در منطقه به اون اهدافی که میخواد دست پیدا کنه؟ این علل شکستش در منطقه چی بود؟
بله، مشخصا روی یکی دو تا مورد ما میتونیم دست بگذاریم و به عنوان نماد شکست آمریکا ازش یاد کنیم. خب بحث اون نظم نوین جهانی که اونا دنبالش بودن که در رأس آمریکا باشه و ابرقدرت جهان باشه، با یک سری مؤلفه‌ای اونا فکر می‌کردن که میتونن پیش ببرن، ولی نشون دادن که از ضعف‌های و آسیب‌های برخوردارن که نتونستن اون مسیر رو طی بکنن. خب شما بازیگران حافظ وضع موجود که بازیگران سنتی در منطقه که اینا خیلی پشتیبانی میکردن نتونستن به حال حفظشون کنن، برخیاشون با چالش های بسیار جدی مواجه شدن. آرایش جریانات سیاسی دچار تغییر شد و تغییر اون آرایش جریانات سیاسی، شکلگیری گفتمان قدرت و اون کاری که محور عبری غربی عربی داشتن دنبال میکردن، اون بحث گفتمان مسلط، اون گفتمان لیبرالی و با توجه به ارزش های لیبرال دموکراسی، ولی دوچار تغییر شد، به سمت و سوی دیگه ای رفت و با توجه به اون جبهه مستحکم و منسجم به حال مقاومت که شکل گرفت و اتفاقاتی که در منطقه افتاد و حمایت هایی که اینا از گروه تروریستی کردن، خب یک گروه تروریستی مثل القاعده که یک شاخه از اون منشعب میشه به عنوان داعش و میاد توی عراق علیه دولت شیعی نوری مالکی میجنگه، خب اونا حمایت میکنن، 2-3 هزار تا بیشتر نبودن، اونا رو تبدیل میکنن، خودشون گفتن بعد تو مناظرات انتخاباتیشون که بین خب خانم هیلاری کلینتون و خدا آقای ترامپ بود، این مسائل مطرح شد. اونا گفتن بله شما داعش ساختید و فلان. حالا یه گروه از 70 گروه رو ما داریم میگیم، 70 تا گروه شکل دادن اینها تو منطقه و اینا رو تبدیل به بیش از 100,000 نفرشون کردن، مثلا 2,000 خوره که برای هم تو حوزه آموزش تو کشور منطقه آموزش دادن، هم آموزش از اون فرهنگ شیعه استفاده کردن و بحث شهادت طلبی رو مباحثی از اون